سلام، خوش اومدین به 100مین قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم غزال. سلام، خوش اومدین. خوش اومدین به 100مین قسمت. برای بار 100 خوش اومدین.
بله، خوش اومدین هنو.
مرسی که توی این مدت این همه گپ تایم رو داشتین دنبال میکردین و اتفاقا همین بحث با بچه ها توی پیج اینستامون بود که این قسمت رو ما الان تقریبا یه هایی آوردم نشوندم، گفتم بله. یا بریم قسمت 100 رو انجام بدیم، چون دیدم بعضی از بچه ها یادشونه که چند روز پیش تولد گپ تایم بود، تولد 5 هستش. ما از سال 2019 اینو شروع کردیم و میدونم که توی 5 مثلا فقط اندازه قسمت همون 200 باشه قسمت 100. بچه هایی که دنبال میکنن در جریانن که هر چند وقت یه بار یکم غیبمون میزنه و دوباره سر کلام پیدا میشه. بعد یکی از دایرکتایی که گرفته بودم گفته بود دیگه الان هیچ وقت نیستین و هر از گاهی سر کلتون پیدا میشه به جای اینکه بگین یه مدت میرین.
درست گفته بود خدایی.
کمی خجالت کشیدم، دیدم خدایی راست میگه و اومدم یه درد و دل کردم، گفتم ببین من اومدم این پروسه پادکست رو یه قول کردم برای خودم.
من در جریانم.
خودم از قسمت این که خیلی یه چیز فان و باحالی بود که می آوردم تو رو میشونم، گفتم guess what، اینطوری شد یهو تبدیل شد به یه چیزی که خیلی تحقیقش بخواد طولانی تر باشه، چیزی که دوست داشتم، اذیتم نمی کرد، ولی هی بعد بزرگتر و بزرگتر میشه. یعنی مثلا هر دفعه احساس میکردم بعد دفعه دیگه از اینم بیشتر باشه و خب هی فشار روی من داشت بیشتر میشه.
من درک میکنم دیگه، چون هدف همیشه بهتر کردن کار بوده و این تو راه، حالا نمیخوام بگم راه اشتباهی، ولی ممکنه یه جاهایی زیاده روی کردی.
چون تنها بودم، مثلا اگه یه تیم داشتم که اونا بشینن تمام اون ریسرچ رو انجام بدن و به من یه بریف بدن، مثلا بخوام راجع بهش صحبت کنم، خیلی فرق میکنه، ولی اون به من خوش نمیگذره. من دوست دارم خودم اینا رو یاد بگیرم، مثلا قسمت فانش برام همونه.
آره، چون به من خوش میگذره، میام اینجا میشینم اطلاعات جدید میگیرم.
آره دیگه، و منم شانس آوردم که هم تو اینو دوست داری و هم همه بچه‌ای که تو این 5 ما رو همراهی کردن و به ما اینقدر لطف دارن که بخوام بشینن اینا رو گوش بدن. و اومدن به من گفتن بی خود، ما قسمت های اینقدر طولانی نمیخوایم. این اصلا وقتی من اومدم اینو گفتم خیلی تعجب کردم از ساپورت خفنی که تقریبا از همه دایرکت ها گرفته بودم، هم از بچه هایی که توی این مدت با هم دیگه دایرکت دادیم و هم بچه هایی که تالا توی این مدت دایرکت نداده بودن. همه داشتم گفتم ما کاملا اوکیم، لازم نیستش که قسمت ها اینقدر طولانی باشه. چون من اومده بودم گفته بودم قبلا قسمت های گپ تایم نیم ساعت هم نبود، برای همین ما هفته یه قسمت داشتیم میدادیم بیرون، تون اکتیو بودیم. اما من گفتم اصلا لازم نیست قسمت های اینقدر طولانی باشه، قسمت های کوتاه بدیم ولی بیشتر بیاین.
و اینجوری شد که من یهو دستمون کشید بیا بریم پادکست.
آره تقریبا. البته میگم این موضوع رو از موقعی که 2 قسمت قبل رو ضبط کردیم بهش اشاره کردم، این موضوع تو ذهنم بوده و حتی با اینکه بعدش نظرم عوض شده بود که کاش نگفته بودم که الان با این موضوع دیگه میومدیم، چون می‌خواستم بیام راجع به کندریک و دریک صحبت کنم. مثلا گفتم واسه قسمت 100 باحاله که راجع به کندریک و دریک باشه، ولی تو قسمت‌های قبلی اومده بودم گفته بودم که قسمت 100 قراره یه جورایی کلاً گپ تایم رو پوشش بده. هم قراره یکم فاز تاریخی داشته باشه، هم قراره فاز تئوری توته داشته باشه، هم قراره فاز اینکه مثلا ما نمی‌دونیم چه اتفاقاتی داره پشت صحنه میفته، یعنی کلاً همه اینا قراره دست به دست هم بده که این موضوع الان ما باشه. بچه‌ها تیتر رو دیدن الان توی پادکستن در جریان، من دارم راجع به چی حرف می‌زنم تو هنوز نمی‌دونی. آره تا هم در جریان نیستی. و گفتم بذار همین موضوع بمونه، چون واقعا تمام اون چیزایی که گفتم هست و شاید واسه اینه که من خیلی به موضوع فکر کردم جذابیتشو بر من دست داده، و اگه کریستوفر نولن بتونه 3 روی این موضوع فیلم درست کنه، شاید منم بتونم یه ساعتی راجع به اوپنهایمر و اتفاقات منهتن پراجکت حرف بزنم.
آهان نایس. گفتم پای کریس نولان رو باز کردی، بس جدی شد دیگه، الان بگو ببینم موضوع چیه.
آره، راجب جدیدترین فیلمی که از کریستوفر نولان دیدیم، اوپنهایمر. حالا ما راجب فیلم نمیخوایم صحبت کنیم، ما بیشتر میخوایم راجب پروژه منهتن حرف بزنیم. اولین باری که من راجب پروژه منهتن شنیدم و کلا آشنا شدم موقعی بود که داشتم برای تئوری توته هایی که به واقعیت پیوسته سرچ میکردم، یعنی چیزایی که به مردم میگفتن دیوانه این، اینا تئوری توته است، اینا واقعی نیست، ولی بعدا دیدن که تمام شک و حرفای مردم درست بوده و یکیش منهتن پراجکته. از سال 1942 تا سال 1946 یه پروژه بسیار مخفیانه، یعنی میگن گنده ترین تاپ سیکرت پروژه‌ای بوده که تو آمریکا داشته اتفاق میافتاده، در حال اتفاق افتادن بوده و تمام این مدت مردمی که اومدن میگفتن یه پروژه ای هست داره اتفاق میفته، میگفتن نه دیوانه این، همچین چیزی نیستش. و همونطور که از تاریخش باید یه اشاره بکنه، این تو دوره جنگ جهانی دوم داره اتفاق میفته و موقعی که مردم توی جنگ و اینجور چیزا هستن، این تئوری توته ها خیلی بیشتر و بیشتر هم میشه. کلا هر موقع که نابسامانی داره اتفاق میفته، مردم ممکنه بیشتر رو ببرن به باور کردن تئوری توته ها و چیزای این شکلی، و احساس میکنم به همون اندازه هم بقیه به خودشون اجازه میدن که تمام تئوری توته ها رو بخوان خفه کنن و بگن برو بابا، حالا الان هر کی هر چی میگه باور میکنین. و این پروژه منهتن هم یکی از اونا بوده. حالا نمیدونم آپنهایمر رو شما دیدین توی تابستون سال گذشته یا نه، اگه دیده باشین الان میدونین که داستانی که میخوام راجبش حرف بزنم در واقع رو چه محوریه. اگه هم نمیدونین من تقریبا از پایه شروع میکنم، ولی جزئیات های خیلی زیادش رو نمیخوام بگم چون به نظرم میتونه براتون جالب تر باشه اگه برین مستندی که دیدم رو ببینین، چون با ویژوال اید با کمک تصاویر و اینا بهتر به آدم نشون میدن، از دیاگرام استفاده میکنم، فکر میکنم بهتر اون شکلی بخوایم ببینین، به خصوص که اگه به قسمت فیزیکی و علمیش علاقه دارین حتما مستندای من جفتشو از شبکه هیستوری دیدم، تو یوتیوب کامل هستش، میتونین اونا رو نگاه کنین، قسمت فیزیکیشو خیلی بهتر توضیح میده. من به مدل داستان سرایی خودم میخوام اینو تعریف کنم، همونطور که دارین میبینی نوتی چیزی جلوم نیستش، چون اون قسمتی که داشتیم این مدلی انجام دادم هم خیلی به تو چسبید، هم خیلی فیدبک خوبی از بچه‌ها گرفتم که اونا هم دوست داشتن. پس همینطوری بیاین داستان پروژه منهتن رو براتون بگم. با اینکه به گفتنش لازم نیست، من دوباره یه اشاره بکنم برای کسایی که شب بار اول دارن یکی از قسمت‌های ما رو گوش میدن، که حتما بهتون پیشنهاد میکنم برین فکت چک کنین هرچی که من دارم میگم، به خصوص اینکه این قسمتیه که تو دنیای واقعی اتفاق افتاده، شما حتی جای خیلی پیش پا افتاده مثل ویکی‌پدیا میتونی کلی اطلاعات به درد بخور راجبش پیدا کنی، یا میتونی مستند و فیلم ببینین، کتاب هست، و کلا موضوع به این گسترگی خیلی خیلی میشه راجبش بیشتر چیز میز پیدا کرد. و ما فقط میخوایم به عنوان اینکه یه تئوری توته بوده و بعدن واقعی شده و مثال‌های مشابهش با هم دیگه اینجا یه گپی بزنیم. مثلا فیلم کریستوفر نولن هم کلن رو تحقیق تاریخی نبوده، روی یه کتاب بوده، یعنی کتابی که روی این قضیه نوشته شده تبدیل شده به فیلم. برای همین ممکنه با تحقیق یه سری افراد دیگه روی این موضوع فرق بکنه، چون این موضوعیه که تو دانشگاه‌های آمریکا راجبش حرف میزنن، درس داده میشه، یه موضوعیه که خیلی خیلی خفنه، خیلی بزرگه، کار خیلی گنده‌ای تونستن بکنن. چی کار کردن؟ توی همون دوره جنگ جهانی دوم، همون سال 1942، رئیس جمهور آمریکا روزولت و میان یه سری از دانشمندا، و اتفاقاً انیشتین هم جزو این دانشمندها بوده، که به روزولت توضیح میدن به مرحله از غنی کردن اورانیوم داریم میرسیم توی علم که میشه بمب هسته‌ای باش درست کرد، و حتی از این استفاده میکنن که بگن ممکنه هیتلر زودتر از بقیه مردم به این دسترسی پیدا بکنه و برای ماها میتونه خیلی خطرناک باشه. اگه قسمت راجب ماه رفتن آمریکا رو هم گوش داده باشین توی گپ تایم، ما راجب این کلکل روسیه و آمریکا هم صحبت میکنیم، کسی که دلایلی که خیلی ها میتونن بیان بگن اینا واقعا نرفتن روی ماه و قلابی بوده و این داستانا، سر همون کلکل با روسیه است، چون خیلی حرکت بزرگی بود، به خصوص که اون موقع روسیه سوویت بوده، شوروی بوده، فرق میکرد قضیه، و این یه برد خیلی گنده ای بود و مردم هم میان میگن به خاطر اینکه این برد رو داشته باشن اومدن صحنه سازی کردن، که حالا جزئیاتش رو توی قسمت 22 گپ تایم میتونیم برین گوش بدین. یکم هم راجع به تئوری زمین تخت هم صحبت میکنیم.
ای بابا.
هنوز که هنوز یکی از اپیزودهایی هستش که کسایی که مثلا کلا گوش ندادن گپ تایم و فقط اونو گوش دادن خیلی از دست من عصبانی میشن واسه یه حرفام، ولی حالا به قول خارجی ها با یه ذره نمک اون اپیزودو گوش بدین که جالب تر باشه، with a grain of salt، یه اصطلاح قدیمیه. و میتونیم بیایم بگیم که اینجا هم دوباره از همون تکتیک استفاده شده و اصلا فکر میکنم آدم میتونه بشینه تو تاریخ نگاه کنه که چه موقع های یه سری از این اتفاقات خیلی گنده ای که اتفاق افتاده، یعنی چیزای تاریخی که داریم به خاطر روکم کردن همدیگه بوده. چون اینم هم همینجوری شروع میکنن، میرن به روزولت میگن ببین اگه تو نکنی اون میکنه ها، من اونجا بودم دقیقا همینطوری اتفاق افتاد. روزولت هم ترسید، اومد امضا کرد که اجازه بده اینا فعالیتاشون رو شروع کنن. اون افسر کسی که تو ارتشه و میاد تمام مسئولیت اینو رو دوشش میذارن و همه کار رو انجام میده رو مت دیمن بازی میکنه توی فیلم، و مت دیمنه که میاد آپنهایمر رو پیدا میکنه و برای این پروژه استخدامش میکنه و در واقع کل پروژه رو میاد میده دست آپنهایمر. چرا؟ چون آپنهایمر جزو یکی از فیزیکدانای هسته‌ای حساب میشده و اینام به صورت علنی دارن راجع به شکافتن اتم حرف میزنن. یعنی یکی از کارهایی که همیشه میگیم اگه اتم شکافتن، آره اینا واقعا میخواستن اتم رو بشکافن. این یه پروژه نبوده که آپنهایمر رو دو سه تا دیگه دانشمند با هم دیگه توی یه دفتر از صبح تا شب برن انجام بدن و بیان. این پروژه اون موقع 2 میلیارد دلار خرجش شده، اصلا بودجه نداشته، میتونستن هر کاری که میخوان بکنن، خرجش 2 میلیارد دلار شده که به پول الان نزدیک 30 میلیارد دلار حساب میشه بعد از تورم و این داستان ها. اصلا پول کمی نیست و 80% از این پول صرف چی شده؟ صرف ساختن یه شهر قلابی. یعنی اینا را میفتن میرن توی یه ایالت جنوبی تو آمریکا، نیو مکسیکو، توی شهر البکرکی. طرفداران بریکینگ بد اگه دارین گوش میدین، دقیقا همون جایی که والتر وایت اون کار رو انجام میده، دقیقا تو همونجا. و اتفاقا اگه اون سریال رو دیده باشین، دیدین چقدر توی جاهای برهوت دارن رانندگی میکنن. اون زمان اون منطقه از اونم برهوتتر بوده و اینا هم تمام توجه و تمرکزشون روی این بوده که یه جای خیلی برهوت رو پیدا بکنن واسه این کار، چون میگفتن بعدن اتفاقاتی که بخواد از این کاری که ما داریم اینجا میکنیم بیفته، نباید به کسی صدمه بزنه، همه آدما زندگی عادی خیلی باید از ما دور باشه. و اینا میرن یه منطقه رو پیدا میکنن، لوس آلاموس، و نزدیک 50,000 هکتار توی اون منطقه رو دولت میاد میخره. اگه کسی داشته توش مزرعه داری میکرده مهم نیست، این پولو بگیر برو بیرون، دیگه اینجا مزرعه داری نخواهی کرد، برو پی کارت. و شروع میکنن ساختمونای اونجا میسازن که تا 10 سال سر پا باشه. ولی من وقتی داشتم مستند رو نگاه میکردم که تو سالهای جدید میرن، هنوز خونه ها سر پا هن. ولی بعضی از ساختمونایی که خیلی محرمانه بوده رو نابود کردن. یعنی اینطوری نیستش که همه چی همون شکلی سر پا باشه، یه جورایی فاز اریا 51 و منطقه 51 رو دارن که هنوز نمیتونی بری و این داستانا. اینا شروع میکنن خونه ساختن، بیمارستان ساختن، و اتفاقا انقدر آمار زاد و ولد بالا بوده توی همین لوس آلاموس، تنها چیزی که میگن هی مجبور میشدیم ازش بیشتر بسازیم یا بزرگتر بکنیم، قسمت بارداری بیمارستان ها بوده. مدرسه، آتش نشانی، یه شهر، یعنی اینو کاملا یه شهر داشتن درست میکردن توی اونجا. و اتفاقا توی یه دونه از مستندا طرف میاد میره توی یه جایی که الان دار و درخته و مثلا بهت از این چیز قرمزه هستش، فایر هایدرنت که توش آب میده بیرون واسه آتش نشانی، اونو میاد نشون میده، میگه ببین این قبلا جاش وسط جنگل نبوده، الان جنگله، ما میتونیم بفهمیم که اینجا یه خیابون بوده. مثلا دارن سعی میکنن که پیدا بکنن که این شهر رو داستانش کلا چه جوری بوده، چون تمام کسایی که توش کار میکردن حرف نمیتونن بزنن. بیشتر از 300,000 تا آدم استخدام شده بودن و بیلبوردایی که میزدن و چیزایی که توی اونجا بهشون میگفتن همش این بوده که هرچی اینجا دیدی اینجا میمونه، هر کی هرچی ازتون پرسید چی کار میکنی جوابای مسخره بدین، بگو میشینیم که رنگا خوش بشه رو نگاه کنیم، نمیدونم از این جوابای کلیشه‌ای بدین.
پشه میپرونیم.
آره اصلا به هیچ کسی ربطی نداره که شما دارین چی کار میکنین. و خود کسایی هم که اونجا کار میکردن باهاشون مصاحبه کردم، یا ما واقعا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. مثلا یه دستگاه خیلی بزرگ و حساسی بوده که باید توی یه درجه خاصی همه چیزش در آن واحد نگه داشته میشده، و میگن یه مش بچه مدرسه ای، دختره دبیرستانی، بعد عکس هم هست ازشون، همه دختره بچه و جوون و اینا که با یکیشون هم مصاحبه کرده بودن، میگفت یه مش دختر خوشگل بودیم آورده بودن ما رو و به همون میگفتن که فقط حواست باشه که این اینجا باشه اینم اینجا باشه. ما نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم، اصلا نمیدونستیم که تو چه کار بزرگی یه دستی داشتیم. و واقعا اینا موفق میشن به مدت 4 سال یه همچین پروژه محرمانه ای رو به کمک 300 400 هزار تا آمریکایی که دهنشون قرص بوده، حالا حداقل یه تعداد زیادیشون، این پروژه رو با موفقیت انجام بدن. یه سری بحثای سیاسی پشت این قضیه هست که حالا مثلا من بهشون یه اشاره بکنم. یه سری دراماهای خاصی هستش. ببین، جنگ جهانی دوم اصلی ترین قضیهش چی بوده؟ هیتلر دنبال این بوده که یهودی‌ها رو کلا بندازه بیرون، کلا شهرشون خلاص شه، نه که فقط بندازه بیرون. و یه تعداد خیلی زیادی یهودی فرار کردن اینور اونور و یه تعداد خیلی زیادی اومدن آمریکا. انیشتین خودش یکی از اونا بوده، آپنهایمر یکی دیگه از اونا بوده، به خصوص یهودیایی که اصلا آلمانی بودن، نه حالا کل اروپا، ولی خب تمام کشورهای دور و برم مورد تاثیر قرار گرفته بودن. ما روی جنگ جهانی دوم هم یه اپیزود کامل داریم اگه دوست داشتین، قسمت 53 رو پیشنهاد میکنم که گوش بدین. و اگه درست یادم باشه، اگه نقشه جلوتون باشه بهترم میتونین اون قسمت رو دنبال بکنین و باحال‌تر کلا میتونین این جریاناتی که تعریف میکنیم رو دنبال کنین. برای همین لازم نیست خیلی وارد جزئیات جنگ جهانی دوم بشم، فقط توی مستند به این خیلی اشاره شده بود، گفتم بذار منم یه اشاره بکنم که یه دلیل دیگه‌ای که انگار این اتفاقا این توی فیلم نولن هم روش اشاره شده بود، یه دلیلی که اینا خیلی میخواستن این اتفاق بیفته و این دانشمندا مثل اوپنهایمر میخواستن این کار رو انجام بدن، یهودی بودنشون بود. اینا میخواستن این جنگ قطع بشه. و موقعی که با کسایی که تو لوس آلاموس کار میکردن، همین آدمایی که نمیدونستن اونجا دارن چی کار میکنن، با اونا که صحبت میکنی خیلی راجع به عرق ملی حرف میزنن. یه آقایی هستش که میگفت من واقعا نمیدونستم که تو چه کار وحشتناکی دست داشتم، یعنی باعث کشته شدن چقدر آدم شدم، ولی اگه میدونستمم فکر کنم هنوز انجام میدادم، چون اگه قرار بود یه اسلحه خیلی خطرناکی دست کسی بیفته، میخوام اول دست آمریکا بیفته. ولی وقتی که میای دانشمندها رو نگاه میکنی، خیلیاشون کسایی بودن که به آمریکا پناه آورده بودن و من فکر میکنم که از عرق ملی آمریکایی‌ها کمک گرفتن، ولی واسه خودشون بیشتر یه حس دیگه بوده که هم نوعای خودشون رو بخوان نجات بدن و بخوان کسی که افتاده به جون هم نوعاشون رو نابود بکنن قبل از اینکه اون بتونه بیشتر و بیشتر این کار انجام بده. و یه جوری میتونیم بگیم که کامن اینترست داشتن، یعنی جفتشون هدفشون یه جوری مشترک میشه. مال آمریکایی‌ها به خاطر این بوده که نمیخواستن بیان بهشون حمله کنن، مال اینا هم دو طرفه بوده، هم نمیخواستن به جایی که خونه جدیدشون شده حمله بشه و هم میخواستن یه همچین آدم وحشتناکی رو بردارن. یکی از مستندا به اینم اشاره کرد که تا قبل از جنگ جهانی دوم بیشتر نوبل ها رو آلمان می برده، ولی بعد از جنگ جهانی دوم کشوری که بیشتر نوبل ها رو جمع می کنه آمریکا هستش. حالا این دانشمندا دست به دست هم میدن، موفق میشن که به غنی کردن اورانیوم برسن و این کارهای خفن و خطرناک و فیزیکیشون رو انجام بدن. و اینا چیزاییه که میگم با تصویر ببینین خیلی باحال تره، ولی مثلا سعی میکنن توضیح بدن که چی این بمبو خیلی خفن میکره، و اونم این بوده که میتونن موقع ترکیدنش رو کنترل کنن، میتونستن تا یه جایی ببرنش بعد بندازنش، مثلا این یه بخش مهمی ازش بوده. و میان راجع به این صحبت میکنن که چرا از چیزای دیگه نتونستن استفاده کنن، مثلا پلوتونیوم که میاد میدونن میرن مثلا بخوان پلوتونیوم استفاده کنن، بعد توضیح میده که چرا نشده. یه مدل دیگه هستش که میگفتن یه خطری که داشته این بوده که قبل از اینکه به مقصد برسه اینا شروع کنن واکنشو نشون بدن و بهتره که مثلا نمیدونستن دقیقاً کی بخواد این اتفاق بیفته. و یه چیزی که توی فیلم نشون میدن و توی مستندم بهش اشاره میکنن این هستش که دانشمندا یه درصد خیلی کمی میدیدن که دنیا تمام بشه با این کاری که دارن میکنن، یعنی یه واکنشی درست بکنن که تموم نشدنی باشه. یعنی میگی بعد از هر واکنشی یه واکنش دیگه اتفاق می این همینجوری اتفاق بیفته، که اتفاقا فکر کنم توی فیلم خیلی خفن نولان اینو بهمون نشون میده که تئوریش چجوریه. و یکی از چیزایی که خیلی خود آپنهایمر رو تو فیلم داره اذیت میکنه همینه، اصلا فکر کنم همچین چیزی شدنی باشه، خدای مو رو به تن آدم سیخ میکنه. تو واقعیت نمیدونم بحثی راجبش شده یا نه، ولی توی فیلم واقعا یکی از درگیریای آپنهایمره که ببینه این کارو ادامه بده یا نه، چون میتونه دنیا رو تموم بکنه اگه این کارو ادامه بده. چه قدرتیه ها، فقط با علم، فقط با مغزت توی همچین قدرتی داشته باشی. بیوتیفول. ببخشید من فکر کنم جلوتر گفتم که این پروژه 300 هزار تا آدم استخدام کرده، 130 هزار تا آدم استخدام کرده. خیلی فرق میکنه، 130 هزار تا. و درسته که بیشتر اتفاقات داشته تو همون لوس آلاموس میفته، تو همون شهر فیکی که ساخته بودن. اصلا فکر کن شهر قلابیه، ولی همه جور داشتن وانو میگن شهره، چی داری میگی کجاش قلابیه؟ و بعد از اینم که پروژه تموم شده همه جمع کردن رفتن دوباره، یعنی هیچکی دیگه به زندگی کردن تو اون شهر هم ادامه نداده، چون فقط قرار بوده موقتی برای همین باشه. که اتفاقا بهتر هم از جایی که کلی اتفاقات هسته‌ای افتاده و کلی بازمانده های هسته‌ای داره، نباید جایی باشه که مردم بخوان توی زندگی بکنن، به خصوص وقتی کامنت ها و نظرهای مختلف مردم رو میخونی. کسایی که دوربر اونجا زندگی کردن مثل اینکه درصد بالاتری برای یه سری از سرطان ها دارن در مقایسه با کسایی که اونجا زندگی نمیکنن. و این چیزی هستش که کل دنیا اتفاق میفته، این فعالیت های هسته ای کلا، فعالیت هایی که با چیزای خیلی خطرناک سر و کله داره رو میان انجام میدن، همشون اندازه یه چرنوبیل و پروژه منهتن نیست لزومن، ولی اندازه ای هستش که بخواد آدم رو تحت تاثیر قرار بده. فیلم ارین براکاویچو که جولیا رابرتس براش اسکار برده رو پیشنهاد میکنم نگاه کنین، داستان یه آدم واقعیه و کلا داستانش واقعیه، برین نگاه کنین، یه چیز مشابه به همینیه که میگم. جولیا رابرتس هم خیلی قشنگ بازی کرده، ولی از این فیلمایی که ممکنه یکم کسل کننده هم بشه. حالا دیگه اینکه واقعیه یکم میتونه جالب ترش بکنه، چون میخوای بدونی که چه جوری تموم شده و بعدش میری تحقیق میکنی ببینی واقعی بوده همه چیزایی که به تو فیلم گفتن یا نه. یه سری جزئیات دیگه که این قرار بود یه اپیزود 2 ساعته بشه بهش میخواستم بپردازم، عوض شدن رئیس جمهورهای آمریکا این وسط وقتی که روزولت میمیره و ترومن میاد جای روزولت، و خب دو تا آدم مختلفن، دیدگاهاشون با هم دیگه متفاوت بوده، و یه سری از آدما هستن که از خودشون دوست دارن دفاع کنن فقط، و یه سری از آدما هم هستن که میگه من خونه این بغلی رو میخوام، بیا بریم بزنیم مثلا من خونهش رو بگیرم. و فکر میکنم که ترومن بیشتر توی اون یکی دست قرار میگرفته، یعنی فقط دنبال دفاع کردن نبوده، چون چیزی که باعث میشه آپنهایمر بخواد این پروژه رو انجام بده فقط سر این بوده که باید جلوی کشته شدن مردم رو بگیریم. هر روز میمدن بهش میگفتن که چند تا آدم کشته شده به خاطر جنگ، ژاپن خیلی این وسط قاطی شده بوده، و ژاپن میره یکی از جاهای جنگی آمریکا رو میزنه که توی همون قسمت 53 با جزئیات بهش اشاره میکنیم، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم چیزی که باعث میشه آمریکا بیاد وارد قضیه بشه به صورت خیلی جدی اون شکلی نشون میدادن، نشون دادن بعد از اون آمریکا خیلی جدی وارد شده، ولی میای میخونی میبینی از سال 42 آمریکا داشته یه همچین سلاحی درست میکرده. و توی 16 جولای سال 1945 اینا میان و تست ترینیتی رو انجام میدن. این همون تستیه که برای اولین بار یه بمب هسته‌ای رو میان تست میکنن که ببینن چی کار قراره بکنه. توی یه جای کاملا متروکه، کلی هم ازش فاصله دارن، ولی ظاهرا عینک آفتابی یکیشون مثل اینکه به خودش ضد آفتابم زده بوده، نصف شب داشته اتفاق میافتاده، و اونایی هم که خیلی بیشتر این واکنش رو درک میکردن نگران تمام شدن دنیا بودن. سفر تو زمان و لزوما برای اینکه بخوام برم یه تغییری تو زمان ایجاد کنم دوست ندارم، ولی برای اینکه بتونم برم از دور وایسم ببینم اون شبی که اینا این کارو کردن وای به اون اتاق چجوری بوده، اینجور چیزا رو دوست دارم. فقط من یه گوشه باشم بس، اما کسی منو نبینه، من اینجا باشم فقط ببینم که شماها برای اولین بار تو دنیا یه همچین کار خفنی دارین انجام میدین، و بعضیاتونم لوکی استرس اینو دارین که دنیا رو دارین تموم میکنین، اونجا چه حس و حالیه؟ و موقعی که این اتفاق افتاده و اینا دیدن که کارشون بسیار موفقیت آمیز بوده، اون موقع چه حس و حالی بوده؟ چیزیه که نولن سعی کرد به ما نشون بده، و باید بگم لحظه ترکیدن بمب زیباترین قسمت کل اون 3 ساعت برای من بود. یعنی کل اون 3 ساعت رو دوباره نگاه میکنم که فقط اون لحظه رو ببینم، چون از وقتی که راجع به اینکه اون فیلم داره میاد بیرون داشتن حرف میزنن و گفتن قراره از CGI و اینا استفاده نشه، من فقط تو فکر این بودم که اون صحنه رو قراره چجوری ببینم، و اصلا دیساپوینت نشدم، خیلی دوست داشتم. کسایی که دیدم بیان نظرشون رو بگن، چون میدونم همه موافق نیستن، ولی میدونم تو هم حال کردی، چون قیافت رو دیدم قشنگ
قشنگ تونستن
بفهموند.
بفهمونن به چه حسی، اون صحنه ای که همه چی سفید میشه.
آره و نشون دادنش خیلی باحال بود، تا موقعی که یادت میاد این واقعی بوده، همون موقعی که این اتفاق افتاده کلی ضرر زده به بقیه کسایی که اون دور و بر تو نیو مکزیکو دارن زندگی میکنن. هر چقدر که اینا جای خیلی دور و متروکه‌ای رفتن، بازم صدمه زدن، تا سالهای سال این صدمه ها ادامه داشته، چون آلودگی شیمیایی و آلودگی موندگار رو یه چیزیه که ضررهای جبران ناپذیر واقعا میزنه. و کمتر از یک ماه بعد توی 6 آگست 1945 انولا گری، اون هواپیمایی که این زحمت رو کشیده و اتفاقا چقدر براشون مهم بوده یه اسم خیلی خاصی براش انتخاب کنن، به سمت هیروشیما حرکت میکنه و از یه ارتفاع 530 متری اینو میندازه پایین و اینم انفجارش گفته میشه که یه 12 کیلومتر مربع رو تحت تاثیر قرار میده، ولی 69% از ساختمانهای هیروشیما نابود میشه، 66,000 نفر کشته میشن، 69,000 نفر صدمه میبینن، زخمی میشن. ولی بعدن اومدن گفتن که این عددا فقط برای کساییه که تو هیروشیما زندگی میکردن و اون موقع ژاپن خیلی از بردهداری مختلف داشته میکرده، به خصوص کره، یا و اگه تمام اون کسایی که زندانی و برده و اینجور چیزا بودن رو حساب بکنی 140,000 نفر کشته شدن از همون موقعی که بمب افتاده تا دسامبر 1945، چون همون لحظه همشون نمردن، بعضیاشون به مرور زمان کشته شدن، بعضیشون بعد از سوختگی ها کشته شدن. اتفاقا یه دونه از مستندا با یه سروایور، با یه کسی که زنده مونده، با یکی از بازماندگان هیروشیما هم صحبت میکنه و یه حس عجیبی بهت میده، چون یه تیکه دارن افتخار آمریکایی‌ها رو بهت نشون میدن که آره ما اونجا کار کردیم، و یهو میان این بازمانده رو بهت نشون میدن که داره از فریاد یه بچه‌ای که داشته میسوخته و مامانش رو صدا میزده حرف میزنه و بغزش میترکه. و این یه چیز دیگه هستش که توی فیلم نولن قشنگ نشون داده بودن و داشتن اینو به عنوان گیلت و عذاب وجدان آپنهایمر بهمون نشون میدادن. یعنی از یه طرف داشت میدید که مردم دارن براش دست میزنن وقتی که موفق شده یه همچین کار خفنی بکنه، بعد یهو همون موقع میبینه که بمبش چیکار کرده با آدمای واقعی، تو ذهنش میاد، قیافه های سوخته میاد تو ذهنش، و میتونیم حدس بزنیم که اوپنهایمر واقعا پشیمون شده از این کارش، چون بعدش که جوگیره و میگه حالا بیا با هم دیگه بمب هیدروژن درست کنیم، یه بمبی که از اینم خطرناکتر خواهد بود، این میزنه تو فاز این که خب برای چی، این که تموم شد، ما جنگو تموم کردیم و علاقه ای نداره که این کارا بخواد ادامه پیدا کنه، لکه های جاسوسی و اینجور چیزا میان بهش میچسبونن، که اتفاقا کل فیلم هم همینه دیگه، دارن اون بازپرسی که دولت ازش میکنه رو بهمون نشون میدن و تمام این اتفاقات رو مثل خاطره ما داریم میبینیم دیگه. استایل فیلم درست کردن نولن همین مدلیه دیگه. و به خاطر اینکه آپنهایمر قبلا یه سری کشش به سمت کمونیسم و مارکسیسم و اینا نشون داده بوده و تو آمریکا هم اون موقع بسیار بسیار موضوع حساسی بوده، الان توی بحث فریدم آف سپیچ، تو بحث آزادی بیان و اینا قرار میگیره و آدمای خیلی زیادی هستن که میان میگن نه من کامیونیستم. مثلا یه کسی هستش که توی تیک تاک بارها برات تعریف کردم که یه بیزینسی داره و میگه من کامیونیستم و بیزینسم هم مدل کامیونیزم میچرخونم، که ما برای توضیح دادن کپیتالیزم و کامیونیزم هم یه قسمت جدا داریم که اگه دوست داشتین توی قسمت 80 وارد این جزئیات میشیم و کلا راجع به این ایدئولوژی های مختلف سیاسی حرف میزنیم، برای همین اینجا قرار نیست خیلی بهش بپردازم. اما لپ کلام این که به آپنهایمر برچسب های این که تو کمونیستی و این حرفا زده بودن، اتفاقا یه آدم خیلی رد بالا توی ارتش هم این کار رو کرد، توی فیلم رابرت داونی جونیور بود و یه جورایی خیلی از سمت دنیای علم و دانشمندی و کلن کامیونیتی دانشمندها خیلی افتادن از چشمشون، چون اونا گفتن یعنی چی این دانشمند این همه برای شما زحمت کشیده یه همچین کار خفنی کرده، بعد الان دارین بهش میگین جاسوس فقط چون یکم نگران نتیجه‌ایه که کارش داشته، مثلا یه کوچولو عذاب وجدان مثلا داره نشون میده. اینم اضافه کنم که همه این دیدگاهو ندارن، خیلی اوپنهایمر رو یه آدم خیلی وحشتناک و یه آدم بدجنس میبینن، یه شیطان میبینن که اومده یه همچین چیزی درست کرده، به خصوص کسایی که از هیروشیما صدمه جدی دیدن، اونا اوپنهایمر رو اینجوری نگاه نمیکنن که آخه دلش سوخت. این خیلی مهمه که بگیم منم به حالت دلسوزی نمیخوام راجبش صحبت کنم، فقط دارم مدل داستانی که دیدم و این چیزایی که خوندم و دارم میذارم کنار هم دیگه و به نظر اینطوری میاد، چون اگه یکم پشیمون نشده بود چرا ادامه نداد؟ من فقط همینو میگم که اگه این همه علاقه داشت به اینکه بمبای گنده گنده درست کنه و ثابت کرده که میتونه، چرا ادامه نداد به این کارا؟ هرچند بعدن میبخشنش، بهش مدال و اینجور چیزا هم میدن، ولی خب خیلی خیلی سال میگذره و این یه جورایی همیشه توی آبرو و حیثیتش میمونه دیگه که این اتفاق افتاده و اون افتخاری که انتظار داری از آدمی که این کار رو براشون کرده نصیبش نشده، که شاید همون به اندازه کافی کارما باشه و اگه واقعا اوپنهایمر عذاب وجدان گرفته بوده، شاید از اینکه خیلی تقدیر نشده ناراحت نبوده. چون واقعا اگه یه کاری کردی دوست نداری، دلت نمیخواد همه بیان هی برات دست بزنن، ترجیح میدی فراموش بشه و ما هم مطمئن نیستیم که این آدم واقعا چی فکر میکرده. لازمه اشاره کنم یه ربط دیگه ای که به کمونیست ها میتونستن بهش بدن، معشوقش بوده. آپنهایمر در کنار اینکه زن داشته، یه دوست دختر دیگه هم داشته که خیلی تو گروه های کمونیسم فعال بوده، که حالا ما نمیدونیم دقیقا چه بلایی سرش اومده، گفته میشه خودکشی کرده، ولی دیگه حالا خودتون تصور کنید که چه بلایی سر اون دختر اومده. اما رابطه خیلی رابطه جنجالی بوده براشون، مثل جریانای جی اف کی و مرلین مونرو توی قسمت‌های اولمون میتونیم برین اونو پیدا کنین. همونطوری که مثلا میام میگم مرلین مونرو رو کشتن چون معشوقه بوده، یه سری اطلاعات کشف کرده بوده، حالا بعد از سر را ور میداشتن، حواس یارو رو داشته پرت میکرده هر دلیلی. برای جین تتلاک معشوقه اوپنهایمر هم همه این حرفا زده میشه و برای همین اون چیزی که به نظر خودکشی میاد میتونه سوال برانگیز باشه. پس بیشتر از یکی دوتا ربط بوده که بخوام بدم به اون گروه، ولی داشته خودش رو ثابت میکرده که با اونا کاری ندارم، من اومدم بیرون، من دارم برای شما کار میکنم و احساس میکنم یه جوری خواستن اذیتش کنن دیگه. مثلا تمام این زحماتش رو گذاشتن کنار، یه چیزی از گذشتش آورده بودن جلو و داشتن میچزوندنش به خاطرش. این پروژه منهتن واقعا یکی از تلخترین اتفاقاتیه که واسه مردم افتاده، همون اندازه که هولوکاست و بقیه جنوساید و نسل کشی و کلن گروهی میان آدم میکشن و اینا، و چیزیه که همچنان پیش میاد. به قول مارینا توی آهنگ سوجش، انگار که تو خونه همه آدم هاست که همش دنبال نابسامانی های این شکلی باشن و به عنوان کسی که کاری از دستش بر نمیاد بخواد این نابسامانی ها رو کاری بکنه و جلوشون رو بگیره، خوندن یه سری اطلاعات اینجوری برام نمیخوام بگم جالب، بیشتر ترسناکش میکنه. مثلا وقتی که میبینی یه آدم قابلیت اینو داشته که با 2 میلیارد دلار، که فکر میکنم واسه دولت پول زیادی نبوده، همین الان میگیم 30 میلیارد پول زیادی، آره ولی نه، فکر نکنم برای دولت واسه یه همچین پروژه گنده ای با یه همچین پولی موفق شده یه همچین کاری بکنه، یکم ترسناکش میکنه، چون آدمه، ربات نیست، پروگرام کامپیوتر نیستش، یه کسیه که انگار مغزش یکم مدل سیمکشیش فرق میکرده یا شاید مدل فکر کردنش فرق میکنه. معمولا به دانشمندهای اینجوری یه سری، نمیخوام بگم اختلال، ولی کلمش اختلال روانیه، یه مدل اختلال روانی بهشون وصف میکنن. مثلا همین شلدن هستش توی بیگ بنگ تیوری، خیلی رفتارهای افراد آتیستیک به شلدن دادن، ولی هر موقع که میپرسن شلدن آتیستیکه میگن نه، و میگن دلیلش هم اینه که احتمالا نمیخوان لقب خاصی به شلدن بدن و یا گروه آتیستیکا رو ناراحت بکنن به هر دلیلی و این کار امتریه. اما کلا جالب اینجاست که وقتی میخوان یه آدم نابغه رو نشون بدن، باید یه کوچولو مدل رفتارش و اخلاقش انگار فرق بکنه، و شاید هم همین فرق توی مدل رفتار و اخلاقه که باعث میشه فکر کردنشون فرق کنه و بتونن به یه همچین نتیجه های بزرگ و در نتیجه خطرناکی برسن. حالا این وسط نمیدونم کی خطرناک تر، یا آدم خیلی پولدار یا یه آدم خیلی باهوش، چون آدمی که خیلی باهوشه بدون پول نمیتونه این کارو بکنه. اوپنهایمر هر چقدر که نابغه و باهوش و نخبه باشه باز به پول احتیاج داشته که بتونه به منابع مختلف دسترسی پیدا کنه تا این پروژه رو تمام کنه. این پروژه کار یه نفر نبوده، کار 130 هزار نفر حداقل بوده. همیشه به عنوان یه تئوری توطئه‌ای که واقعی شده برام جالبه، ولی هیچ موقع با شوق و ذوق دوست ندارم راجع بهش صحبت بکنم، چون ترجیح دادم اتفاق نیفته. ترجیح میدادم اصلا دلیلی نمیخواست باشه که اینا به فکر درست کردن همچین چیزی بیفتن. دیگه همینطوری یه رشته است دیگه، مثلا دامینوز همینجوری، اگه بخوای یکیشو صاف کنی بعد بری پشتیرم صاف کنی، پشتیرم صاف کنی، تموم شدنی نیستش. واسه همین نمیخوام اینطوری به نظر بیاد که خیلی حال کردم با یه همچین اتفاق وحشتناکی که واسه یه چندین و چند هزار آدم و بچه و افراد بیگناه افتاده، ولی فکر میکنم مهمه که بدونیم، مهمه بدونیم که چجوری اتفاق افتاده، مهم هم هستش که بدونیم حس شیشم و یا یه سری تئوریا و یا یه سری چیزایی که به نظرمون منطقی میاد همیشه چرت و پرت نیست. هر چقدر که بهت بگن چرت و پرته یا به اصطلاح گسلایتت بکنن، هی بهت بگن برو بابا چی داری میگه، هم چیزی وجود نداره، باز یه کوچولو ممکنه که توش حقیقت پیدا بشه. حالا این منهتن پروژه یکیش بود، یکی دیگه جریان واترگیته که خیلی تو آمریکا معروفه، اون آشوبی که باعث شد ریچارد نیکسن استعفا بده، اتفاقی که هیچ وقت دیگه ندیدیم بیفته. اونم موضوع جالبی میتونه باشه، اگه دوست داشتین به هم بگین. حالا نمیتونم یه قسمت بشه، ولی شاید بتونم یه قسمتی درست کنم چندین و چند تا موضوع این مدلی رو با هم دیگه پوشش بدیم. الانم برای این قسمت خیلی نگران بودم که تمام این چیزایی که دارم برات تعریف میکنم تو 10 دقیقه تموم بشه، برای همین خیلی خوشحال شدم که یه تحقیق خیلی خیلی گسترده و کامل روی باربی من دارم. و موقعی هم که فیلم آپنهایمر اومده بود بیرون، اگه یادتون باشه، گفتم باربنهایمر و باربی و آپنهایمر رو با هم دیگه انجام دادن. خیلی کار باحالی بود، بعد از مدت ها آدم دوست داشت دوباره مثلا بره سینما. اصلا سینما رفتن شد یه چیزی که مردم براش شوق و ذوق پیدا کنن، چون بری یه فیلم 3 ساعته خیلی دارک رو ببینی و بعدش بخوای بری با باربی شاد و شنگول بشی. و به علی دوباره اینم نگفته بودم، ولی سریع این ورقای خیلی زیادی که رو باربی دارم رو در آورده بودم، آماده بودم که اگه یهو تو 10 دقیقه بحثای آپنهایمرمون تموم شد، من بیام بگم آقا اصلا این اپیزود باربنهایمر، بیاین راجع به داستانه باربی هم براتون حرف بزنم. توی پیج فشنم رازداد مود، توی اون بنز کافی، یعنی این تحقیق در واقع واسه اون بود، ولی شده که هم اینجا یه چیزی ببینین هم اونجا، مثلا بحث انقلاب سکشوال ریولوشنی که توی گپ تایم داشتیم، من اول واسه یه بخش فشنیش توی راز تحقیق کرده بودم، بعد خیلی موضوع بزرگی
بزرگی بود.
بود، برای همین دلم نیومد، گفتم فشنیش فقط یه درصد کوچیکی از این بود. حیفه من کل اینایی که پیدا کردم و نیام بگم، اومد مثلا یه قسمت جدا اونطوری شد، ولی الان لازم نیستش، چون از بچه های گفت تایم اجازه گرفتم که قسمت همون میتونه همین اندازه باشه. ولی اگه دوست داشتین روی باربی هم بیام و یه قسمت کامل داشته باشیم و کلا این که چرا این فیلم انقدر چیز بزرگی بود و انقدر بزرگ از آب در اومد، موفقیت آمیز بود، چه چیزایی موفقیت آمیزش کرد، چرا اونقدری که همه فکر میکردن فمینیست از آب در نیومد ولی باز یه گروهی بودن که فکر میکردن خیلی فمی، خیلی براش حرف هست. به خصوص ویدیوهایی که من تو راز درست کردم همه راجع به اتفاقاتیه که میرسه به درست کردن فیلم باربی. اون موقع هنوز فیلم بیرون نیومده بود، برای همین اینجا میتونه یکم بحثش فرق کنه. ولی حالا میدونین ما رو کجا پیدا کنین؟ توی اینستاگرام گپ تایم پاد و یا کلا توی هر پلتفرمی که دارین اینو گوش میدین، میتونین برامون کامنت بذارین و با همون در تماس باشین و بگین رو چه چیزایی دوست دارین با هم دیگه گپ بزنین.
اپیزود خیلی خوبی بود، منم دوست داشتم، مخصوصا اینکه من اولین باری که، حالا خیلی سالهای گذشته، اولین باری که در مورد این بمب شنیدم و اتفاقاتی که توی ژاپن و هیروشیما و اینا، یادم یه داکیومنتری دیدم از دید ژاپونیا بود که چه اتفاقی اونجا افتاده و خیلی 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 ناراحت کننده بود. حالا اون موقع اوپنهایمر رو من نمیشناختم از این حرفا، ولی خیلی ناراحت کننده بود و الان میخواستم بگم که ممکنه که نه، پیشنهاد منه که یکی از اپیزودامون در مورد کلا اتفاقاتی که توی ژاپن افتاد و چجوری تونستن الان بشن ژاپن.
آره، اینم بحث بزرگیه، به خصوص این که آلمان کشوریه که دائم معذرت خواهی میکنه به خاطر اتفاقاتی که تو جنگ جهانی دوم افتاده. اصلا سعی نمیکنن قایم
آره
بکنن، کاملا میگن میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، ببخشید. و توی اون قسمت جنگ جهانی دومم راجع به محدودیت هایی که روی کشور آلمان گذاشتن به خاطر کارهایی که کرده صحبت میشه. ولی ژاپن نه، همه میگن ژاپن اومد هلوکیتی داد، یه ذره ادای کیوتی در آورد، همه چی رو کیوت و بامزه کرد که بیاد بگه ما چقدر کیوتیم، بیاین ما رو ببینید، ما خیلی کشور پیشرفته‌ای هستیم، ما خیلی باحالیم. و همه یادشون رفته. توی تجربه که زندگی کردن تو آسیا داشتم، هم دوستای کره‌ای هم دوستای چینی، هر دو بسیار موضوع حساسیه ژاپن براشون، و اصلا بعضیاشون خانواده‌هاشون اجازه نمیدن اینا به ژاپن سفر کنن. من دوست چینیم روکو پوسکنده گفت، با بزرگم گفته از ارث کاملا محروم میشی اگه بری ژاپن، بر همین تا موقعی که با بزرگم زنده است نمیتونم برم ژاپن. کاملا یه چیزی بودش که براشون اتفاق افتاد. و من وقتی پرسیدم چرا، همشون گفتن they never apologize، هیچ وقت معذرت خواهی نکردن. و این براشون خیلی موضوع بزرگیه. و میدونم که توی این قسمت بیشتر داشتیم راجع به ظلمی که به ژاپنیا شده بود توی این اتفاق صحبت میکردیم، و یه جورایی کلی آدم ژاپنی بیگناه جونشون رو دادن واسه اینکه این جنگ استاپ بشه. ولی اون جنبه هاشم هستش، یعنی ژاپن اصلا کشور بیگناهی به چشم نمیاد. و نمیخوام بگم که اصلا ژاپن خوشحاله از اینکه این اتفاق افتاده، ولی یه چیزی که طبیعیه دلسوزیه که ژاپن از سمت این اتفاق هیروشیما گرفته، وگرنه هیچ دلسوزی فکر نکنم از سمت مردم میگرفتن، چون تمام کارشون توی جنگ فوق‌العاده وحشتناک بوده. اتفاقا یکی از جدیدترین چیزهایی که روی این موضوع دیدم یه ویدئویی بود که داشت راجع به این صحبت میکرد که ژاپن کوتاه نمیومده، بعد از این همه اتفاقات وحشتناکی که داشته واسه مردمش میافتاده، بازم تسلیم نمیشده، همینطوری داشته ادامه میداده. و هنوز این یه بحثیه که راجبش صحبت میشه. منم دوست دارم که به عنوان یه موضوع بخوایم راجبش صحبت بکنیم. کلن میتونیم از همین سانحه شروع کنیم و اینکه باونس بک، یعنی چجوری ژاپنی که الان میشناسیم شده، چون هر چقدر که از این کارهای وحشتناک کرده باشن، معذرت خواهی نکرده باشن، کشور موفقیه. شاید برای خود ژاپنیا خیلی جالب نباشه، بحثای آمار خودکشی و اینجور چیزا هم خیلی بحثای بروز و رایجیه وقتی که راجع به ژاپن صحبت میکنی. واسه همین نمیخوام بگم بهشته و گل و بلبله، نه، فقط به دنیای بیرون یه جای خیلی گل و بلبل و خوشگل نشون میدن، جاهای توریستی خیلی فانی دارن. و اصلا خود این که بخوای زیر پوست توکیو، کیوتو، کلا یکی از شهرهای ژاپن یا کلا شهرهای ژاپن نگاه کنی، خودش میتونه یه بحث داغ و اون سوراخ خرگوش خودش باشه.
پس منتظر اپیزود ژاپن هم هستیم.
بله،
مرسی تا اینجا گوش دادین. امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا
خدافظ.
خدافظ.
حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.